اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
با عرض سلام، ژیلا سمیستون با اخبار ساعت. یک جنرال ارشد امریکایی گفت که ایالات متحده در تعیین شرایط برای آن عده از طالبان که سلاح خود را به زمین گذاشته و دوباره به جامعه افغانستان می پیوندند نقش دارد. جنرال جان نیکلسون، قماندان عمومی نیروهای امریکایی و ناتو در افغانستان، گفت که صحبت‌ها روی ادغام این طالبان در عقب صحنه جریان دارد و مقام‌های امریکایی و افغان روی برنامه‌ریزی چگونگی حمایت امریکا از مساعی صلح کار می‌کنند. شمار از گام‌ها در این برنامه به گفته آقای نیکلسون فراهم‌آوری وجوه مالی و ایجاد سیستم برای خارج ساختن بعضی از گروه‌هایی است که در فهرست دهشت‌افگنان ایالات متحده قرار دارند، تا بدین ترتیب بتوان آنها را متقاعد ساخت که بدون واهمه از اینکه هدف حملات ضد دهشت‌افگنی آمریکایی‌ها قرار گیرند به جوامع خود برگردند. مقام های ارشد دفاعی امریکا با شمول جمعت از وزیر دفاع پیروزی در افغانستان را به عنوان یک توافق سیاسی میان دولت افغانستان و طالبان تعریف کردند. اما طالبان اصرار دارند که با کابل نی بلکه آزرن با واشنگتن مذاکره کنند. دفتر سرمفتش ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان یا سیگار می گوید که برخی سربازان افغان در اثر انتقال گروپ نادرست خون جان دادند. سیگار در تازه ترین گزارش خود گفته است گروپ خون شمار از سربازان اردوی ملی افغانستان یا اصلا تا کنون تعیین نشده و یا هم تعیین گروپ خون این سربازان دقیق و درست نبوده است. سیگار گفته از شمار دقیق سربازان افغان که تاکنون در نتیجه انتقال گروپ نادرست خون جان دادند معلوم نمی باشد. بر بنیاد گزارش سیگار، وزارت دفاع افغانستان در ماه جنوری سال 2017 روند آزمایش و تعیین گروپ خون تازه واردان اردوی ملی کشور را متوقف ساخت. این تصمیم وزارت دفاع افغانستان سبب شد تا 15400 سرباز که از جنوری تا جولای سال 2017 و اردوی ملی پیوستن آزمایش خون نشوند. یک گروه ناظر در سوریه گزارش می‌دهد که در حمله هوایی در شمال غرب آن کشور حداقل 28 نفر کشته شده است. گروه ناظر حقوق بشر سوری مستقر در بریتانیا می‌گوید در این حمله که بر یک مارکت در قریه هرام در ولایت ادلب صورت گرفت 11 طفل و زن هم در بین قربانیان است. این در حالی است که گروه دفاع مدنی سوریه که به نام کلاسفیدها یاد می‌شوند و امور اضطراری را انجام می‌دهند می‌گویند که در این حمله 37 نفر کشته شده که اکثرشان زنان و اطفال بودند. ادامه اخبار. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده سند را امضا کرد که زمینه را برای وضع تقریبا 60 میلیارد دلار تعرفه‌های جدید روی کالاهای وارداتی چین انوار می‌سازد. احتمال دارد که این اقدام قصر سفید به یک جنگ تمام عیار تجارتی بین واشنگتن و بیجینگ بیانجامد. اقدامات تجارتی ایالات متحده در برابر آنچه سرقت و انتقال نادرست تکنولوژی های امریکایی به چین خوانده شده است مد نظر گرفته شده است. وزارت تجارت چین گفته است که هر اقدام یک جانبه ایالات متحده را در این راستا رد کرده و خواستار دریافت رای حل مشترک به این مشکل شده است. عربستان سعودی برای اولین بار حریم هوایی خود را برای یک پرواز مسافربری شرکت هوایی هند که از دیلی جدید به اسرائیل می رفت باز کرد. اسرائیل می گوید این تغییر دیپلماتیک ریاض به خاطر نگرانی مشترک که دو کشور در مورد نفوذ ایران در منطقه دارند رخ داده است. یارف لواین وزیر سیاحت اسرائیل گفت این روز تاریخی بعد از 2 سال کار دشوار امکان پذیر شد و بدین ترتیب سفر هوایی بین دهلی نو و تل ابیب مستقیم شده و تکت طیاره هم ارزان تر تمام می شود. عربستان سعودی اسرائیل را به رسمیت نمی شناسد و این تغییر پالیسی شاید بر تمام پروازها به جانب اسرائیل تطبیق نگردد. وزارت خارجه ایالات متحده فروش سلاح جدید به عربستان سعودی را به ارزش 1 میلیارد دلار تصویب کرد. این معامله شامل فروش بیش از 6600 میزایل نو TOW زده تانک به ارزش 670 میلیون دلار و پرزجات موتر برای نیروهای زمینی پادشاهی عربستان سعودی به ارزش 300 میلیون دلار می باشد. عربستان سعودی بزرگترین خریدار سلاح‌های ساخت آمریکا بوده و ایالات متحده عربستان را به عنوان متحد در مبارزه علیه القاعده و داعش در عراق و سوریه می‌شناسد. و بزرگترین مجموعه زباله‌ها در آب‌های اقیانوس آرام بین جزیره هاوایی و ایالت کالیفرنیا در حرکت بوده و ساحه بزرگتر از مجموعه مساحت فرانسه، آلمان و اسپانیا را در بر گرفته است. یک مطالعه تازه نشان می‌دهد که در این زباله‌ها 80,000 تن پلاستیک وجود دارد. مطالعه می‌گوید که جریان باد و امواج این مجموعه زباله‌ها را که در دهه 1990 کشف شده بود، در یک محل مرکزی سوق می‌دهد. این زباله ها از کشورهایی که در آسیای اقیانوس آرام قرار دارند به شمول کشورهای آسیایی و امریکای شمالی و جنوبی در این اقیانوس جمع شدند. با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
خانواده های گرامی، کودکان زیر سن 5 سالتان را در هر برنامه کمپاین ضد بیماری پولیو واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند. پولیو تداوی ندارد و تنها راه جلوگیری از آن انداختن دو قطره واکسین از طریق دهن یا هم تزریق پیشکوری ضد پولیو است.
سلام، صبح شما بخیر. سال نو و جشن دهقان مبارک باد. نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه هستم. با آرزوی فراوانی غله و سرسبزی کشتزارها در سال نو، پس از خبرها برنامه را با گزارش صحی از غزنی آغاز میکنیم. به تعقیب آن سایر گزارش های مربوط افغانستان و جهان را میشنوید. مسئولین صحی ولایت غزنی از انتقال ویروس پولیو از ولایت های همجوار غزنی به آن ولایت ابراز نگرانی دارند. با گفته این مسئولین، آنها تیم‌های سیار واکسیناسیون پولیو را در مناطق مزدحم شهر و ولسوالی‌های غزنی بیشتر ساختند تا جلو انتقال ویروس پولیو به آن ولایت گرفته شود. ماجبین نیکزاد از غزنی چنین گزارش می‌دهد.
مقامات صحی غزنی میگویند که بیش از 3 سال بدین سو ولایت غزنی شاهد کدام واقعه مثبت پولیو نبوده است، اما نگرانی های در مورد انتقال ویروس پولیو به این ولایت وجود دارد. دکتر ظاهرشاه نکمل، رئیس سهتامه غزنی، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که بیماری پولیو مرز و سرحد نمیشناسد و این ویروس از یک محل به محل دیگر نیز انتقال مییابد. رئیس سهتامه غزنی نیز میافزاید که کمربندهای دفاعی و تیمهای سیار واکسیناسیون در مرزهای این ولایت موظف گردیدن تا کودکانی که به این ولایت میآیند واکسین ضد پولیو کنند.
کمرمند دفاعی وجود دارد در طرف های ولسوالی گیرو و اندر و ولسوالی نوه که اینا با ولایت پکتیکا و ولایت زابل هم سرحد هستند. اونجا ما دی پی او را استخدام کردیم، دی چو را استخدام کردیم. اونا کوشش میکنند که کمرمند خود را حفظ بکنند.
به گفته مقامات صحی غزنی، راه های جلوگیری از انتقال ویروس پولیو مراعات نمودن حفظ صحه شخصی، محیطی و تطبیق قطرات واکسینیان می باشد. دکتر فضل احمد حنیف، مسئول پروگرام محو پولیوی سازمان صحی جهان، به صدای آمریکا گفت که کوچی ها نیز باعث انتقال ویروس پولیو از یک ساحه به ساحات دیگر می شود. اما با گفته وی، به خاطر جلوگیری و انتقال بیماری پولیو، آنان در پهلوی سایر کمپاین ها کمپاین مخصوص واکسین پولیو را به خاطر کوچی ها برا انداختند.
خاطر جلوگیری از این چلنج ها و مشکلات و تعدیده همیسته که ما بر کوچی ها پروگرامی مشخص داریم. در سال یک بار یک کمپین فوق‌العاده به خاطر کوچی ها در ولایت غزنی تدویق میشن.
در این حال شماری شهروندان غزنی از تمامی والدین میخوان که اطفالشان را واکسین نموده تا از فلج دائمی نجات پیدا نماید. قدوس و شفقه، دو تن از باشندگان غزنی، به صدای آمریکا چنین میگویند.
والدین در مقابل اطفالشان مسئولیت دارن که امنیت اطفال خود را در مقابل امراض وقایه نمایند، مثلا بخصوص در مقابل مرض پولیو.
والدین باید در هر کمپاین واکسین که میه کودکان خود واکسین کنه، به خاطر که واکسین بهترین راه جلوگیری از فلج می باشه.
ولایت غزنی یکی از ولایت‌های نسبتاً سنتی کشور به شمار می‌رود که هنوز هم مردم دوردست غزنی از فواید واکسن پولیو آگاهی ندارند. آگاهان بخش صحی تاکید می‌ورزند که بیماری فلج اطفال تداوی ندارد، بلکه خانواده‌ها می‌توانند اطفالشان را با چکاندن دو قطره واکسن وقایه نمایند. ماجبین نگزاد، رادیو آشنا، صدای آمریکا، غزنی.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
به اساس گزارش ها میلیون ها طفل در افغانستان از دسترسی به تعلیم و تربیت محروم هستند و بسیاری از آنها در حالی که مصروف کارهای شاقه می باشند با تهدیدات مختلف از جمله صحی نیز روبرو هستند. من نسرین محمود عزیزی مصاحبه در مورد رسیدگی یونیسف یا صندوق وجهی اطفال ملل متحد به کودکان در افغانستان با آقای فریدون آریان انجام دادم که تقدیمتان می گردد. آقای آریان، نخست می خواهیم بفهمیم که یونیسف وضعیت اطفال در افغانستان چگونه ارزیابی کردن؟
صندوق وجهی اطفال همونطور که مثل سالهای قبل امسال هم کوشش میکنه که به اطفال در افغانستان رسیدگی شده، اطفال بتانن به درستی، به صحت، به تعلیم، به زندگی خوب و هر چیزی که حقوق اطفال است به زور رسیدگی داشته باشن. ما دیدیم که نسبت به سالهای قبلی بیشتر و خوبتر با دولت افغانستان کار میکنیم، کارهای ما وسعت پیدا کرده در ولایات و توانستیم از طریق همکاران دیگه یونیسف و جاهای برسیم که از خاطر جنگ و از خاطر تهدید امنیتی خود یونیسف اوجا نمیتونه بره.
اما مشکلی که در گذشته داشتین که نمیتونستین فعالیت های خود توسعه بدین چی بود؟
البته شما وضعیت افغانستان خوبتر میفهمین که وضعیت امنیتی بحرانتر شده و وضعیت اطفال هم با این وضعیت امنیتی رقت بار شده، اما ما توانستیم که با همه چالش های امنیتی کوشش کنیم راه های را دریابیم که از این طریق بتانیم بر اطفال در هر گوشه افغانستان که هست به مساعدات های خود برسانیم.
برای رسیدگی با وضعیت اطفال بخصوص در امور تعلیمی و صحی چی کارهای صورت گرفته و به چه تعداد اطفال از اینا مستفید شدن؟
اطفال دوباره به مکتب روان کردن، زمین درس را بر از اونا آماده ساختن، با مردم کار کردن و اونا را آگاهی دادن از حقوق اطفال و با دولت افغانستان یک جا شانای بشانه کار کردن تا هیچ طفل نمانه از خدمات یونیسف در هر راستا، اگر او صحی است، اگر در بخش واکسیناسیون است، اگر در بخش تعلیم است، اگر او در بخش صحت و هر چیزی که است در اونجا ما شانه باشانه ما دولت افغانستان کار میکنم تا از اونا رسیدگی شد.
و در سالی که گذشت یونیسف ساحه کار خود در داخل افغانستان به کجاها متمرکز ساخته بود و نتیجه از اون نسبت به سالهای قبل چگونه بوده؟
ما در افغانستان کوشش میکنیم که بر هر جا که امکانش باشه برسیم. کمک های ما از مراکز گرفته تا ولایات و تا ولسوالی ها در همه جا ما بر افغان رسیدگی کردیم. این کدام استثنایی نداره که ما یک جای را انتخاب کنیم کجا بهتر کار کردن و جای دیگه را از نظر بندازیم. برای هر جایی که اطفال در معرض خطر بوده ضرورت داشته به همکاری، ضرورت داشته به خاطر که از اونا دفاع شوه، از حقوق از اونا مراقبت شوه، ما در اوجه خود رسانیم و از اونا کمک کردیم. بیشتر هم در باره آگاهی دهی در مورد زمین سازی برای دولت افغانستان کار میکنن، برای شرکای خود کار میکنن تا اونا بتانن برای اطفال رسیدگی کنن و اونا بتانن اطفال را که در کارهای شاقه مصروفه، اطفال را که در سرکا و در کوچه ها مصروف کارهای شاقه هستن و یا از مکتب به دور هستن و یا چالش های دیگه داره، از طریق دولت افغانستان ما با اونا رسیدگی میکنیم، از طریق هم کارهای دیگه خود به اونا رسیدگی میکنیم تا اونا را بتانیم دوباره به وابستگی خوبتر و مکاتب اونا روان کنیم و از حقوق از دفاع کنیم.
بله. و پلان های یونیسف برای سال جدید هجری شمسی چی هست؟ چی برنامه هایی در نظر دارن که نسبت به گذشته بتانین با آنچه که رسیدگی نشده رسیدگی شده بتانن؟
ما کوشش میکنیم که بیشتر از طریق دولت افغانستان کارها خود وسعت بدیم. مسائلی را که فکر میکنیم مثل ویروس روتا که اطفال را مثلا به سال میکنه و کشنده است، واکسین های را ما متعرف کنیم از طریق وزارت سطح عامه افغانستان و بر اطفال برسانیم. همچون پلان های را ما میتونیم به روی دست داشته باشیم 2018 و به اطفال بیشتر کمک کنیم.
صدای امریکا در رسانه های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، تویتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه های مختلف به نشر می رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
برای نخستین بار هزاران داوطلب بست‌های خدمات ملکی و معلمین معارف از طریق رقابت کنکور در ولایت بامیان استخدام می‌شوند. مقامات می‌گویند داوطلبان از طریق رقابت آزاد کنکور در بست‌های 5 و 6 در نهادهای محلی و مکاتب استخدام می‌شوند. ظفر بامیانی گزارش می‌دهد.
کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی افغانستان میگوید که در سراسر این کشور 18000 بست 5 و 6 در سکتور معارف و سایر اداره های دولتی خالی است. آمریت اصلاحات اداری و خدمات ملکی ولایت بامیان میگوید که در سطح این ولایت 200 بست 3 و 4 نیز خالی است که به زودی از طریق نهادهای مربوطه این بست ها نیز پر خواهد شد. حکومت افغانستان در نظر دارد تا تمامی بست های خالی را از طریق برگزاری امتحان کنکور پر سازد و به همین سلسله امتحانات عمومی بست‌های خدمات ملکی 5 و 6 به ویژه سکتور معارف با حضور هزاران داوطلب در ولایت بامیان برگزار شد. به گفته این مقامات بیش از 4800 داوطلب به شمول 1787 خانم در این رقابت اشتراک کردند تا 360 بست را احراز کنند. سید حشمت الله هاشمی کمیشنر کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی افغانستان میگوید
ما یک حدود 7000 بست‌های سوم و چهارم است، گرچه معیارهای استخدام نسبتاً به بست‌های پنجم و ششم بلندتر است، ولی کسایی که واجد شرایط میشه در امو بستا که از طریق خود ایرارات ولی با استفاده از جدیدترین سیستم الکترونیک استخدام که توسط کمیسیون اصلاحات داری طرح و آماده تطبیق است، از او طریق در وبسایت کمیسیون میتونن جستجو بکنن و مطابق شرایط درسی و تجارب کاری مربوطه خود در او بستا رقابت بکنن.
در سال‌های گذشته بسیاری از شهروندان افغان از شیوه استخدام کارکنان خدمات ملکی و معلمی توسط نهادهای حکومتی شکایت داشتند، اما مقامات میگویند که در شیوه جدید استخدام از طریق امتحان کنکور تمامی داوطلبان بایومتریک شده و هیچ زمینه‌ای برای تقلب، واسطه بازی و پرداخت رشوه برای احراز بست‌های دولتی را ندارند. محمد طاهر زهیر والی بامیان میگوید که استخدام ماموران خدمات ملکی و معلمین از طریق کنکور با شفافیت کامل برگزار می‌شود و هیچ فردی از طریق واسطه و تقلب با بست ها راه نخواهند یافت.
آدمای جلکار، آدمای دروی، آدمایی که توانایی ندارد متکی می شود به توان این وکیل، متکی می شود به توان اون رهبر، متکی می شود به توان اون زورمند و فشار این و آن. اینها ولو در اداره هم باشند خائن به وطن هستند، خائن به سرنوشت مردم هستند، خائن به عزت و آبروی همه شهروندان هر ولایت از جمله در بامیان.
اشتراک کنندگان این رقابت کنکور بست‌های خدمات ملکی در بامیان با استقبال از راه اندازی این سیستم میگویند که آنها نیز بر شفافیت پروسه باور دارند. گلبخت بختیار و حوریه ماندگار دو تن از اشتراک کنندگان این امتحان میگویند
ما در بخش معلمی در محاسبه امتحان میتم. خب یک پروسه شفاف است، کلی محصلان فارغان اینجا آمده، بعضی هایشون در معلمی امتحان میتر، بعضی هایشون در بخش های اداری، امروز هم بخش معلمی امتحان هستن. دیگه خوشحال هستیم که همچون پروسه شفافی در خدمات ملکی موجود است، کلگی امتحان میتر بر رقابت آزاد کامیاب میشه.
حوری ماندگار هستم از ولسوالی یکاولن قریه کتاخانه. 90% 95% بخاطر که بایومتریک شده که امتحان کنکوری اخذ میشه مثل قبلنا نیسته، و مخاطر با شفافیتش 95% باورمند است.
آگاهانی امور میگویند که گرچند در گذشتن لیاقت و شایسته سالاری در پروسه استخدام خدمات ملکی وجود نداشت، اما امید میرود که با کارگیری از سیستم جدید و راه اندازی رقابت کنکور سبب کاهش فساد و تقویت اصلاحات و شایسته سالاری در نهادهای حکومتی گردد. ظفر بامیانی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، بامیان.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شما به نشرات صبحانه رادیو آشنا صدای آمریکا گوش می دهید. محکمه اداری هالند گفته است که افغانستان برای برگشت پناهجویان به قدر کافی امن است و باید به پناهجویان افغان در هالند پناه داده نشود. اما سازمان عفو بین المللی فوراً پس از صدور این حکم آن را غیر مسئولانه خواند و ادعای محکمه را رد کرده که گویا افغانستان برای برگشت پناهجویان امن است. احمد راته فقیری، رئیس فدراسیون نهادهای پناهندگان افغان در هلند، در مصاحبه تلفنی با محمد احمدی به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت تلاش نهادهای مدافع حقوق پناهندگان برای لغو اخراج پناهندگان افغان به نتیجه نرسید و 1100 پناهجوی افغان در معرض اخراج از هلند قرار دارند. این مصاحبه با سخنان آقای فقیری آغاز می شود.
در شروع امیدواری بود، محاکم پایانی هم تمام فیصله های خود معطل قرار دادن در مورد افغان ها تا ای که فیصله شورای دولت معلوم شود، و ولی شاید تحت فشارهای سیاسی که از طرف حکومت وجود داره و فشارهایی که در سطح اروپا وجود دارن، شورای دولت قادر به این شد که برخلاف چراغ سبزی که قبلا نشان داده بود و دولت هلند معذف کرده بود که بیشتر تحقیق کنه، دفعتاً یک تصمیم دیگه بگیره و اعلان کنه که نه، افغانستان درست است که تا حد وضع امنیتش قابل تشویش است و در بعضی ولایات وضع امنیتی خرابتر شده، ولی باز هم ای باعث دو حد نیست که از آدم بتان افغانستان نام اعلان بکنه و پناهندار خب. دوباره نفرسته.
آقای فقیری، شما چه فکر میکنین؟ آیا تغییری در تصمیم حکومت پیش خواهد آمد؟
نه، فکر نمیکنم، برای ازی که می فیصله چون از مالی ترین مقام قضایی در رابطه به می بخش حقوق است، ایره حکومت به شدت تطبیق خواهد کرد و صداهای اعتراضی که از طرف سازمان‌های جامعه مدنی بلند شده بود، او هم متاسفانه با همی فیصله محکمه شورای دولت او هم تأثیرش منفی شد، ولی معلوم دار اعتراضات ادامه پیدا خواهد کرد، ولی 11% افغان که درخواست پناهندگیشان رد شده و در مرحله قرار دارن که باید اخراج شون، اونا تحت تهدید و خطر جدی اخراج قرار گرفتن.
حالا وضعیت از اینا افغانات چطور خواهد شد؟ اونایی که قبول نشدن، آیا اینها دست جمعی به افغانستان برگردانده میشن یا که به تدریج، یا امکان داره که اینها به کشور دیگه انتقال داده شود؟
نه خیر، امکانات از اینکه اینا به کشور دیگه اروپایی انتقال داده شوند نیست، چون درخواست پناهندگی از اینا در یک کشور اروپایی، یعنی در کشور هلند بررسی شده و نهایی شده، یعنی تصمیم رد از اینا نهایی شده، دوسیه از اینا بسته است و بنابرای اینا امکان انتقالشان به کشور دیگه نیست و متاسفانه تعدید بر از اینا بسیار زیاد است.
اینا شامل چه کسانی هستند؟ آیا زنان و اطفال هم شاملشان هست در میانشان؟
کسایی که رد شدن و ما زیر تعدید هستن، اینا اقشار مختلف است، به شمول خانما، اطفال، خانواده ها در هلند، تمامی گروپ ها و مخصوصا جوان ها رد شدن و تعدید میشن به اخراج. اکثر از اینا مربوط همی دوره 2015-2016 میشه که آمدن و یک بخشی هم از 2017 ایسایی که خود یونیسیار هم خود تایید کده نشان میده که از هر 3 پناهجوی افغان که در سال گذشته وارد دو سی سال گذشته وارد هلند شده، حداقل 2 پناهجویش رد شده.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
نشرات ما برای موج 100.5 FM ادامه دارد. مشاور امنیت ملی افغانستان به روز پنجشنبه گفت که در سالهای اخیر شمار دهشت افغانان خارجی در افغانستان افزایش یافته است. محمد حنیف اطمر روز پنجشنبه در انستیتوت صلح ایالات متحده در شهر واشنگتن دی سی سخنرانی می کرد. توجه نمایید به گزارش در مورد بیانات آقای اطمر که احد عزیزاده تقدیم می دارد.
محمد حنیف اطمر مشاور امنیت ملی حکومت وحدت ملی گفت که خشونت های جاری در افغانستان منحصر به گروه طالبان و شبکه حقانی در آن کشور نیست، بلکه تندروان در سالهای اخیر به نقاط مختلف آن کشور سرازیر شده اند.
Increasingly we see foreign fighters associated with
ما به طور روزافزون شاهد جنگجویان خارجی هستیم که حداقل به 3 دسته از دهشت افکنان بستگی دارند.
آقای اطمر به صورت مشخص از شبکه های دهشت افغانی جهانی مثل القاعده و داعش، دهشت افغانان منطقه‌ای مثل تحریک اسلامی ازبکستان، جنبش اسلامی ترکستان شرقی از آسیای مرکزی و چین و دهشت افغانان پاکستانی مثل لشکر طیبه، تحریک طالبان پاکستان و جیش محمد نام برد. آقای اطمر تأکید کرد که همه گروه های دهشت افغان به شمول افغانها، دهشت افغانان جهانی، منطقه‌ای و پاکستانی با همدیگر رابطه همزیستی دارند و همه آنان در اقتصاد جنایی به خصوص مواد مخدر دخیلند. آقای اطمر ضمن ستایش از استراتژی جدید ایالات متحده برای جنوب آسیا و افغانستان تأکید کرد که روش تازه آمریکا در راستای مبارزه بر ضد دهشت افغانی در کشورش مؤثر واقع شده و میزان خشونت‌ها و توانایی دهشت افغانان را کاهش داده است. افغانستان در ماه‌های اخیر شاهد مرگبارترین حملات بوده که در نتیجه آن صدها غیر نظامی کشته و زخمی شده اند. اما آقای اطمر میگوید که هدف قرار دادن غیر نظامیان نشانه از ناامیدی طالبان و تندروان داعش است که در میدانهای جنگ ضربات جدی را متقبل شده اند.
حکومت افغانستان برای مبارزه بر ضد دهشت افغانی تلاش می کند تا همگرایی منطقه‌ای را به وجود بیاورد، اما عملی شدن چنین اقدام پیچیده است.
آقای اطمر گفت که کشورهای منطقه در مورد روند مذاکرات صلح افغانستان توافق نظر دارند، اما در مورد مبارزه با دهشت افغانی به گونه اختلافات وجود دارد. این مقام افغان همچنین گفت که پالیسی پاکستان در قسمت مبارزه با دهشت افغانی تغییر نکرده و هنوز هم شماری از رهبران طالبان در پاکستان پناهگاه امن دارند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
تا نیم ساعت دیگر که باز در خدمت خواهیم بود، توجه شما را به بخش دوم برنامه سرویس پشتو جلب می‌داریم.